جان خبرها از رادیو فردا. رئیس پلیس استانبول از سمت خود برکنار شد. انفجار انتحاری در میان زائران رهسپار کربلا در عراق دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. رئیس جمهوری روسیه گفت بدون موضع عملگرایانه آمریکا رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران ممکن نبود. درود شنوندگان عزیز، خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه‌های ترکیه امروز از برکناری رئیس پلیس استانبول حسین چاپکین خبر داد. بر اساس این گزارش، برکناری رئیس پلیس استانبول دو روز پس از بازداشت بیش از 50 نفر از بازرگانان و مقامات دولتی ترکیه از جمله فرزندان 3 تن از وزیران دولت رجب طیب اردوغان انجام می‌گیرد. این افراد به اتهام فساد مالی دستگیر شدند. یک بازرگان جوان ایرانی دارای تابعیت ترکیه به نام رضا زراب نیز در میان بازداشت شدگان این پرونده است. 10 تن دیگر از رؤسای ارشد پلیس آنکارا و استانبول نیز در 2 روز گذشته از سمت‌های خود برکنار شدند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید هدف از این بازداشت‌ها لطمه زدن به حیثیت دولت اوست. برخی رسانه‌های ترکیه محافل نزدیک به فتح الله گولن، روحانی ترک ساکن آمریکا را که در ترکیه نفوذ زیادی دارد و روابطش با دولت اردوغان تیره شده است، در پشت این پرونده معرفی می‌کنند. انفجار انتحاری در میان زائران شیعه رهسپار کربلا در جنوب بغداد امروز دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، این انفجار در منطقه الدوره رخ داد و علاوه بر 10 کشته 23 نفر در اثر آن زخمی شدند. این انفجار در حالی رخ داد که با نزدیک شدن اربعین بر تدابیر امنیتی در عراق افزوده شده است. از سوی دیگر به گزارش اسوشیتد پرس، فردی که در گذشته با نیروهای آمریکایی و دولتی عراق علیه القاعده همکاری می‌کرد، امروز به همراه 4 نفر از اعضای خانواده‌اش در منزلش در ابو غریب توسط افراد مسلح به قتل رسید. در سال جاری میلادی تاکنون بیش از 5500 تن در خشونت‌های عراق کشته شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت بدون موضع عملگرایانه آمریکا رسیدن به توافقنامه هسته‌ای با ایران ممکن نبود. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، ولادیمیر پوتین که امروز در یک نشست بزرگ خبری در مسکو صحبت می‌کرد، اظهار داشت این پیشرفت به مقدار زیاد به لطف موضع عملگرایانه آمریکا میسر شد و بدون آن دستیابی به این توافقنامه ممکن نبود. وی در این حال افزودن نام‌های جدید را توسط آمریکا به فهرست ناقضان تحریم‌های ایران اقدامی غیر سازنده توصیف کرد. رئیس جمهوری روسیه همچنین گفت دعوتی را که برای سفر به ایران از او به عمل آمده با مسرت پاسخ خواهد گفت. مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه‌ای بار دیگر زیر پا گذاشته شدن مستمر حقوق بشر در ایران را مورد انتقاد قرار داد. سازمان ملل همچنین قطعنامه‌های مشابهی در مورد نقض حقوق بشر در سوریه و کره شمالی تصویب کرد. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در این قطعنامه که روز چهارشنبه با 86 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 61 رأی ممتنع در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، حکومت ایران به خاطر نقض جدی حقوق بشر و استفاده نگران کننده از شکنجه و مجازات‌های مکرر اعدام مورد انتقاد قرار گرفته است. هادی قائمی، هماهنگ کننده یک کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران در آمریکا، در مورد ماهیت این قطعنامه میگوید:
این قطعنامه هست که مجمع عمومی سازمان ملل امسال بار دیگری به خاطر وخامت اوضاع حقوق بشر در ایران تصویب کرده و پیشنویس اون هم 3 هفته پیش در کمیته سوم سازمان ملل تصویب شد. نکته مهم در مورد رأی امروز این هست که در مقایسه با رأی 3 هفته پیش، رأی‌های مثبت افزایش داشتند، از 83 به 86 رسیدند، که نشون میده دستگاه دیپلماسی ایران جواب قانع کننده‌ای برای اعضای مجمع عمومی نداشته.
در قطعنامه روز چهارشنبه سازمان ملل از وعده‌های حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران در برخی از مسائل مهم حقوق بشری، از جمله از بین بردن تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی استقبال شده، اما همزمان از اعمال مجازات‌های غیر انسانی از جمله شلاق، قطع عضو و اعدام جوانان زیر سن قانونی به شدت انتقاد می‌شود. در مورد اعمال مجازاتهایی از این دست در ایران چه نهادهایی تصمیم گیری می کنند و دخالت در امور مجازاتها و نوع مجازاتها اساساً در اختیارات رئیس جمهوری هست؟ هادیه قائمی.
نکته اول این هست که قطعنامه بر اساس اطلاعاتی که سازمان ملل در آغاز به روی کار آمدن آقای روحانی جمع کرده نوشته شده و در نتیجه کل اقدامات دولت آقای روحانی رو در بر نمیگیره. مجازات های شدیدی که اشاره میکنید من جمله در سطح گسترده مجازات اعدام، تمام اینها در قانون جزایی ایران اومده، قانون مجازات اسلامی، و قوه قضاییه مسئول به عمل گذاردن این مجازات ها هست و آقای روحانی برای این منظور باید لایحه های قانونی برای اصلاح قانون مجازات اسلامی رو به مجلس ارائه کنه و از اون راه سعی کنه که کل زیرساختار مجازات ها در ایران رو و قوانین مجازات رو تغییر بده تا با درخواست های این قطعنامه همخوانی داشته باشه. از یک نظر آقای روحانی از روزی که شروع به کمپین کردن برای کاندیداتوری شد روند مثبتی رو دنبال کرده، کلن این بحث رو در این زمینه وضعیت حقوق بشر در کشور مطرح کرده، باز کرده. امروز در جهان مختلف من می‌بینم نمونه هایی که پیش از ریاست جمهوری ایشان در موردش اصلا نمی‌شد حرف زد حداقل مورد بحث و بررسی دارن قرار می‌گیرن. لایحه حقوق شهروندی هم کرایه کردن تا حدی مثبت هست، اما اصولا نمی‌شه گفت که بهبودی چندانی در ساختارها یا نمودارهای مهم وضعیت حقوق بشر از زمان ریاست جمهوری ایشان به وجود اومده. متاسفانه وضعیت زندانیان سیاسی بدتر شده، اعدام‌ها گسترش یافته و نمونه‌های فراوان دیگری هم هستند که بهبودی نمی‌بینیم. امیدواریم که پیگیری بشه و در این زمینه اقدام‌های عملی انجام بشه و نه فقط حرف و قول و وعده.
در قطعنامه سازمان ملل نام ایران با کشورهایی چون سوریه و کره شمالی همراه شده. با توجه به اینکه مجازات‌هایی از این دست در بسیاری دیگر از کشورها با تفاوت‌هایی مشاهده می‌شود، چرا این بار این سه کشور در نظر گرفته شدند؟ هادی قائمی.
همکنون کره شمالی، ایران و سوریه سه کشوری هستند که همکاری اونها با نهادهای سازمان ملل بسیار بسیار پایین هست. وضعیت حقوق بشر بهبود پیدا نمی‌کنه و این روند منفی باعث میشه که همکنون هر سال در مورد اونها قطعنامه‌ای در سطح سازمان ملل به تصویب برسه. نکته قابل ملاحظه اینجا هست که از زمان رأی کمیته سوم حدود سه هفته پیش تا کنون که مقامات ایرانی مخصوصاً رئیس قوه قضاییه عامدی لاریجانی بسیار به این قطعنامه حمله کردند و ادعا کردند که این قوانین و اجرای اونها اسلام محض و به هیچ وجه نمیشه در قبال اونها تجدید نظر کرد. در اون خود ایران مقاله های بسیار خوبی نوشته شدن که وقتی میگویم دانشجویان چرا ستاره دار میشوند یا ستاره بهش زیر شکنجه میمیرد، این چه ربطی به اسلام حمله کردن دارد و چرا بحث رو عوض میکنید؟ و نکته مهم این است که آقای لاریجانی در حقیقت به دستگاه دیپلماسی کشور لطمه بسیاری زدن، چرا که رأی ها نه تنها کم نشد در از این سه هفته، بلکه به رأی‌های مثبت به اون هم افزوده شد.
هادی قائمی، هماهنگ کننده یک کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران در آمریکا. قطعنامه‌هایی که در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب می‌رسند غیر الزامی هستند و جنبه اجرایی ندارند.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما پیرامون مسائل روز.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
ساید مگیوز پنکار در این منطقه.
فرایند بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
دیدگاه های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. در تازه ترین جدول ردبندی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا که امروز به روز و منتشر گشت، ایران با 12 پله جهش به رده 33 جهان رسیده است. تیم ملی فوتبال ایران در سال 2002 میلادی نیز به رتبه 33 جدول رده‌بندی فیفا رسیده بود، گرچه بالاترین رتبه ایران در جدول رده‌بندی فیفا در سال 2005 بود که ایران در رده 15 جای گرفت. در تازه ترین جدول رده‌بندی فیفا، اسپانیا، آلمان و آرژانتین به ترتیب در رده‌های اول تا سوم جهان ایستادند، در حالی که ژاپن پس از ایران به عنوان تیم دوم آسیا در رده 47 و کره جنوبی به عنوان تیم سوم آسیا در رده 54 قرار گرفتند. همگروه‌های ایران در جام جهانی 2014 برزیل، بوسنی، هرتزگوین در رده 19 قرار دارد، در حالی که نیجریه 4 پله پایین‌تر از ایران در رده 37 قرار گرفته است. در این باره دیدگاه فریدون شیبانی، عضو پیشین شورای سردبیری کیهان ورزشی و کارشناس فوتبال را جویا شدیم.
ما در سال گذشته تیممون شکست نخورده، سال گذشته میلادی منظورمه، نتایج خوبی هم گرفته چه در راه جام جهانی چه در راه جام ملت‌های آسیا. اما ترسانه تیم ژاپنی که الان برای آماده شدن برای جام جهانی تو حتی تیمایی مثل هلند، بلژیک و دیگه برید به سمت آمریکای جنوبی که مثلا برزیل باشه، آرژانتین باشه، تیمای رده اول دنیا بازی‌های آمادگی داشتن و تو این مسابقات به تپ، درسته که البته با هلند مساوی کردن که میتونستن ببرن و بلژیک رو زدن، ولی به هر حال یک شکست‌هایی هم در برابر تیم‌های پرقدرت جهان پیدا می‌کنن. این از اون جهت که تیم رو آب‌دیده‌تر و آماده‌تر می‌کنه یک جنبه مثبت داره. و از نظر رده‌بندی جهانی چه تیم ما بیا تیم لبنان یا تایلند رو بزنه و چه اونا از برزیل بخورن، اونها پوانی نمی‌گیرن و ما پوان مثبت می‌گیریم و در رده‌بندی تأثیر می‌ذاره.
آقای شیبانی، همین نکته که شما اشاره کردین آیا نشان از ضعف محاسبه این جدول رده‌بندی فیفا نداره، با توجه به این که محاسبه و ارزیابی این رتبه بندی در سالهای گذشته با اصلاحاتی همراه بوده؟
همین، ببینید قبلا حتی تیم‌های ملی امید و رده‌های پایین‌تر هم نتیجه‌هاشون حساب می‌شد و دیدن این خیلی یه نابرابری ایجاد می‌کنه، ولی به هر حال اینجا اومده فیفا یک معیار رو در نظر گرفته و امیدشم به اینه که این معیار کم کم جا بیفته و جای خودشو پیدا کنه. یعنی ما الان می‌بینیم یک زمانی فوتبال آسیا وقتی با یک تیم اروپایی یا آمریکای جنوبی روبرو می‌شد 5 تا 6 تا گل عقب بود، ولی الان فاصله دنیا در این حد نیست که ما بگیم خب کره جنوبی وقتی با آرژانتین بازی می‌کنه یا با مثلا کلمبیا بازی میکنه خب بازی رو باخته. نه، ممکنه هم نتیجه بگیره کمان که سال 2010 هم نتیجه گرفتن. این فاصله که کم شده کم کم این رده‌بندی رو به جایگاه واقعیش نزدیک میکنه.
آقای شیبانی، همه اینا رو که در نظر میگیریم یک وضعیت دوگانه‌ای هست، هم به نظر میرسه فوتبال ایران پیشرفت داشته و این پیشرفت منظور شده و هم به نظر میرسه که از جهات برنامه ریزی و تدارکاتی پیشرفتی نداشته.
کاملا درسته، این رده بندی ماهی تغییر میکنه و خانه ها اصل قضیه نمیتونه باشه، ولی جام جهانی هدف هر 4 سال یک کشوره. ما در اون هدف یک نتیجه بدی داشتیم به دلیل اینکه مسابقات تدارکاتی درست نداشتیم، تیم های لبنان و تایلند نمیتونن حریف های مناسبی باشن برای روبرو شدن با تیم نیجریه یا بوسنی و یا حسمه اینا پر آوازه تر و پیشینه دارتر آرژانتین
که در رده سوم تازه ترین رده‌بندی فیفا قرار داره آرژانتین. آقای شیبانی، یک بار روانی هم این جدول رده‌بندی فیفا داره از نظر روانیش، اثری که داره. برای نمونه الان نیجریه ایران رو در جدول رده‌بندی فیفا بالاتر از خودش می‌بینه.
خب ببینید این مسئله هستش، یعنی از یک طرف هم باید در نظر بگیریم که نیجریه یک تیم اروپاییه، به دلیل اینکه شاید از 11 بازیکن اکثریتشون بازیگرای مطرح در اروپا و سالهاست دارن در فوتبال اروپا بازی میکنن. این مسئله روانی که شما میگید الان یک مقدارشو کیروش اومده با این طریق حل کرده که بازیکنای ایرانی خارج از وطن و که حتی بعضیشون فارسی نمیتونن صحبت کنن تفریح کرده به تیم ملی. غلط نیست، کار درستی هم هست، اینا ایرانی هستن. من اصلا روی این قضیه نمیخوام صحبت کنم، رو این میخوام صحبت کنم که اگر ما میایم تا رده 33 بدهید به جام جهانی که 50% هم با بیکنهای خارج از ایران شدن، این نشون میده که ما داریم از اون بحثی که در خارج از ایران داریم استفاده میکنیم، نه از اون کاری که در ایران کردیم و حاصلی که کاشتیم قبلا و الان داریم حاصلش رو برمیداریم.
فریدون شیبانی، عضو پیشین شورای سردبیری کیهان ورزشی و کارشناس فوتبال، در گفتگو با رادیو فردا. ایران با 12 پله جهش در رده 33 در تازه ترین جدول رده‌بندی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا که امروز انتشار یافت. پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. ارتباط